آنها این کار را کردند، بالاخره این کار را کردند. اتاقی که آنها در میان آن ایستاده بودند مستطیل شکل و با نور ملایمی روشن شده بود. صدای صفحه سخنگو در حد زمزمه آرامی کم شده بود. فرش آبی تیره چنان نرمی و زخامتی داشت که گویی از مخمل بافته شده بود. در انتهای اتاق اوبراین سر میزی نشسته بود که نور سبز رنگی روی آن میتابید و دور تا دورش را توده‌ای از کاغذ فرا گرفته بود. وقتی مستخدم وینستون و جولیا را به داخل اتاق راهنمایی کرد، او حتی سرش را هم بلند نکرد. قلب وینستون چنان تپشی داشت که نمیدانست آیا میتواند حرف بزند یا نه. تنها فکر وینستون همین بود: آنها این کار را کردند، بالاخره این کار را کردند. در اصل آمدن به اینجا عمل غیر عاقلانه ای بود و احمقانه تر این که با هم به اینجا آمده بودند. گرچه از راه های جداگانه ای آمده بودند و درست جلوی در خانه اوبراین با یکدیگر ملاقات کردند، ولی قدم گذاشتن به چنین جایی خود نیاز به شهامت داشت. به ندرت اتفاق می افتاد کسی بتواند محل اقامت اعضای رده بالای حزب را ببیند و یا حتی به محله های آنان پا بگذارد. به طور کلی، حال و هوای حاکم بر این مجتمع‌های عظیم مسکونی، تنوع و وسعت همه چیز، بوی ناآشنای غذا و توتون مرغوب، بالابرهای بی صدا و سری که بالا و پایین می رفتند، مستخدم‌هایی با جلیقه‌های سفید که این طرف آن طرف می رفتند، همه چیز دلهره‌آور بود. با وجود اینکه دلیل موجهی برای آمدنش داشت، با هر قدمی که بر می داشت، ترس دست از سرش بر نمی داشت. ترس این که مبادا یکی از نگهبانان سیاه‌پوش از گوشه‌ای بیرون بیاید، مدارک او را بخواهد و بعد او را از آنجا بیرون کند. البته مستخدم اوبراین هر دوی آنها را بدون اشکال پذیرفت. او مردی کوتاه‌قد با موهای تیره بود که جلیقه سفیدی به تن داشت. صورتی بیروح و به شکل لوزی داشت و به نظر چینی می آمد. راهرویی که آنها از آن عبور کردند به زیبایی فرش شده بود. کاغذ دیواری کرم و تخت کوب‌های سفید و کاملا تمیز داشت. همین امر نیز باعث دلهره می‌شد. وینستون تا به حال ندیده بود که دیوارهای راهرویی از تماس با بدن آدم‌ها کثیف نشده باشد. اوبراین برگه‌ای در دست داشت و با علاقه در حال مطالعه آن بود. صورتش به پایین خم شده بود، طوری که به راحتی خط بینیش را می دید. در این صلابت حاکی از هوشمندی نیز بود. حدود 20 ثانیه‌ای بی حرکت نشسته بود. سپس دستگاه گفتنگار را پیش کشید و شروع به خواندن پیامی با زبان رایج بین وزارتخانه ها کرد.
موارد 1.5.7 به تمامی تایید، تمام. پیشنهاد شامل مورد 6 به اضافه 2 برابر مضحک در آستانه جرم فکری لغو، تمام. احداث عاقلانه، مزیت در عدم تنظیم، برآورد هزینه های جاری ماشینالات کافی، پایان پیام.
از جایش برخاست و از روی قالی مخملی آهسته به طرف آنها آمد. با حرف زدن به زبان نوین گویی اندکی از حالت رسمی او کاسته است، اما ظاهرش انگار که از مزاحمت خوشش نیامده باشد عبوس‌تر از همیشه بود. وحشتی که از قبل وینستون را فرا گرفته بود با تصور ایجاد مزاحمت برای اوبراین بیشتر شد. به نظرش رسید که ممکن بود تصورات او فقط اشتباهی احمقانه باشد، زیرا در واقع او دلیل روشنی مبنی بر این که اوبراین یک توطئه‌گر سیاسی باشد در دست نداشت. تنها برق نگاه در یک برخورد و گفته دو پهلو در برخورد دوم، علاوه بر آن خیال مرموزی که در رؤیا بر او نمایان شده بود. حتی نمیتوانست وانمود کند که برای قرض گرفتن لغتنامه به آنجا آمده است، زیرا در این صورت حضور جولیا هیچ توجیهی نداشت. وقتی اوبراین از جلوی صفحه سخنگو میگذشت، او این ناگهان فکری خاطرش رسید، ایستاد، به پهلو برگشت و کلیدی را بر روی دیوار فشار داد. صدای تیکی به گوش رسید. صفحه سخنگو خاموش شد. جولیا جیغ بسیار خفیفی کشید که حاکی از تعجبش بود.
وینستون چنان جا خورده بود که با وجود ترس شدیدش نتوانست جلوی زبان خود را بگیرد و گفت:
شما میتونید اونو خاموش کنیم؟
بله بله میتونیم اونو خاموش کنیم، این یکی از امتیازات ویژه ما هست.
در این لحظه مقابل آنها ایستاده بود. هیکل عظیم و جثه او یک سر و گردن از هر دوی آنها بلندتر بود و هنوز نمیشد از حالت چهرش چیزی فهمید. به طرزی آمرانه منتظر بود تا وینستون شروع به حرف زدن کند. اما درباره چه چیز؟ حتی الان هم بعید نبود او فقط مردی پرمشغله باشد که از وقفه‌ای که در کارش افتاده عصبانی باشد. هیچ کس حرفی نمی زد. بعد از خاموش کردن صفحه سخنگو، اتاق در سکوت مرگباری فرو رفته بود. ثانیه‌ها به سرعت می گذشتند. وینستون به زحمت سعی کرد ثابت به چشمهای اوبراین نگاه کند. بعد ناگهان چهره عبوس تغییری کرد که گویا شروع یک لبخند بود. اوبراین با رفتار مخصوص خود عینکش را بر روی بینی جابجا کرد.
من شروع کنم یا شما شروع میکنین؟
من شروع میکنم. اون دستگاه واقعا خاموش شده؟
بله بله همه چیز خاموش شده. ما تنها هستیم.
ما به این دلیل به اینجا اومدیم که وینستون تازه به مبهم بودن انگیزه خودش پی برد و تأمل کرد، چون در واقع نمیدانست که اوبراین چه کمکی میتواند به او بکند. توضیح این مسئله که به چه دلیل به آنجا آمده مشکل بود. با آگاهی از اینکه ممکن است گفته‌هایش ضعیف یا متظاهرانه برداشت شود، به حرفش ادامه داد.
ما فکر میکنیم نوعی توطئه و یا تشکیلات مخفی علیه حزب وجود داره و شما هم توی اون شرکت دارین. ما میخواییم به اون ملحق بشیم و برای اون فعالیت کنیم. ما مخالفین حزب هستیم، اما اعتقادی به اصول اینکسوس نداریم. ما مجرمان فکری هستیم، در ضمن زناکاریم. هدف من از مطرح کردن این موضوع اینه که میخواییم خودمونو در اختیار شما قرار بدیم. اگه لازم میدونین که اتهامات دیگه‌ای به خودمون نسبت بدیم، ما حاضریم.
در این موقع وینستون صدای باز شدن در را شنید و ساکت شد. از فراز شانه نگاهی به پشت سر انداخت. مستخدم زرد پوست بود که بدون در زدن وارد شده بود. یک سینی با تنگ شراب و چند گیلاس در دست داشت.
مارتین هم یکی از ماست. مارتین، مشروب رو اینجا روی میز بذار. صندلی به اندازه کافی هست؟ خب، حالا میتونیم راحت بشینیم و در آرامش حرف بزنیم. مارتین، برای خودت هم یه صندلی بیار. حالا وقت کارم. به مدت 10 دقیقه تو مستخدم نیستیم.
مرد کوچک اندام کاملا آرام ولی همچنان با حرکات مستخدم وار نشست. او مانند مستخدمی بود که دارای مزیت خاصی باشد. وینستون از زیر چشم او را می پایید. فکر کرد این مرد در تمام طول زندگیش نقش بازی کرده و اکنون با کنار گذاشتن این نقش حتی برای یک لحظه خودش را در خطر می دید. تنگ مشروب را از گلوگاه گرفت و گیلاس ها را با مایع قرمز تیره رنگ پر کرد. این صحنه وینستون را به یاد خاطراتی مبهم از چیزی انداخت که مدت ها قبل بر روی دیوار یا یک تابلوی آگهی دیده بود. یک بطری بزرگ که با چراغ‌های الکتریکی درست شده بود و با روشن و خاموش شدن چراغ‌ها به نظر می‌رسید که محتوای آن در گیلاسی می‌ریخت. از بالای گیلاس رنگ مایع تا حدی سیاه بود ولی در داخل تنگ درخشش یاقوت را داشت. بوی آن ترش و شیرین بود. وینستون دید که جولیا گیلاسش را برداشت و با کنجکاوی آشکاری مایع درون آن را بویید.
این شرابه. بدون شک توی کتاب ها راجب اون خوندین. متاسفانه مقدار خیلی کمی از اون به دست اعضای رد پایین حزب میرسه.
دوباره چهرهش حالتی جدی به خود گرفت و گیلاسش را بالا برد.
فکر میکنم بد نباشه که کارمونو با نوشیدن به سلامتی رهبرمون شروع کنیم. به سلامتی رهبرمون امانوئل گلدشتاین.
وینستون گیلاسش را با اشتیاق وافری سر کشید. او درباره شراب چیزهای خوانده بود و بارها به آن فکر کرده بود، مانند بلور کاغذ نگهدار یا شعرهای نیمه کاری آقای چارینگتون. شراب هم به دوران خیال انگیز و نابود شده گذشته تعلق داشت. وینستون در افکار پنهانی خود دوست داشت آن را روزگار کهن بنامد. به دلایلی او همیشه تصور می‌کرد شراب مانند مربای تمشک سیاه مزه بسیار شیرینی دارد و اثر سکرآور آن فوری است. ولی وقتی آن را فرو برد کاملا ناامید شد. واقعیت این بود که بعد از سالها نوشیدن جین به زحمت می‌توانست از شراب لذت ببرد. گیلاس خالی را روی میز گذاشت و گفت:
پس کسی به نام گلدشتان وجود داره؟
بله، وجود داره و زنده است، اما نمیدونم کجا.
و توطئه، تشکیلات، آیا واقعیت داره؟ یا فقط اختراع پلیس افکاره؟
نه، واقعیت داره. ما به اون میگیم انجمن برادری. تنها چیزی که شما درباره انجمن برادری خواهید آموخت اینه که وجود داره و شما به اون تعلق دارین. من همین الان به این موضوع میپردازم.
سپس به ساعت مچیش نگاه کرد و گفت:
یا حتی برای اعضای رد بالای حزب هم عقلانه نیست که بیش از نیم ساعت صفحه سخنگو رو خاموش کنن. شما نباید با هم به اینجا می اومدین و حالا باید جداگانه اینجا رو ترک کنین.
سرش را به سمت جولیا خم کرد و گفت:
شما رفیق، شما اول خواهید رفت. ما حدود 20 دقیقه وقت داریم. بیشک متوجه هستیم که من باید درباره موارد خاصی از شما سوال کنم. به طور کلی شما برای چه کارهایی آمادگی دارین؟
هر کاری که توانایی انجام دادنش داشته باشیم. اوبراین کمی در صندلیش چرخید تا روبروی وینستون قرار بگیرد. از آنجا که یقین داشت وینستون از جانب هر دوی آنها حرف میزند، با جولیا تقریبا کاری نداشت. یک لحظه چشمها را به پایین دوخت، با صدای آرام و خونسرد، چنان که گویی این یک پرسش و پاسخ معمولی است، شروع به پرسیدن یک سری سوال کرد که جواب بیشتر آنها را از قبل می دانست.
حاضرین زندگی خودتون رو فدا کنین؟
بله.
حاضرین کسی رو بکشین؟
بله.
عملیات خرابکارانه‌ای انجام بدیم که به احتمال زیاد به مرگ صدها انسان بیگناه منجر بشه؟
بله.
کشورتونو تسلیم قدرت‌های خارجی کنین؟
بله.
حاضرین تقلب، جعل، تهدید، فاسد کردن افکار کودکان، توزیع مواد مخدر، رواج فحشا، شیوع بیماری‌های آمیزشی و انواع کارهای دیگر رو انجام بدیم که موجب تضعیف و نابودی قدرت حزب بشه؟
بله.
اگه به فرض به منظور برآوردن هدف هامون لازم باشه به صورت یک بچه اسید سولفوریک بپاشین، آماده این کار رو انجام بدین؟
بله.
حاضرین هویت خودتون رو تغییر بدین و بقیه ی عمرتون رو به صورت یه مستخدم و یا کارگر کشتی باشین؟
بله.
حاضرین در صورتی که ما یه روز به شما دستور بدیم خودکشی کنین؟
بله.
آیا هر دوی شما حاضرین از هم جدا بشین و هرگز هم دیگر رو نبینین؟
جولیا دخالت کرد و گفت:
نه.
به نظر وینستون زمان زیادی طول کشید تا او بتواند پاسخی بدهد. حتی برای لحظاتی انگار قدرت تکلم خود را از دست داده بود. زبانش فقط بخش اول کلمات را ادا و گویی بی صدا کار می کرد. تا وقتی که کلمه از دهانش خارج شد خودش هم نمی دانست چه کلمه ای را می خواهد بر زبان بیاورد. سرانجام گفت:
نه. کار درستی کردیم که این مسئله رو به من گفتین. لازمه ما همه چیزو بدونیم.
او به طرف جولیا برگشت و با لحنی ملایم تر گفت:
آیا متوجه هستید که حتی اگه اون زنده بمونه با هویت دیگه ای خواهد بود؟ ممکنه مجبور بشیم براش هویت جدیدی درست کنیم. چهرهش، رفتارش، شکل دستهاش، رنگ موهاش و حتی صداش تغییر میکنه و خود شما هم ممکنه تبدیل به آدم دیگه ای بشین. جراحان ما میتونن آدمها رو به نحوی تغییر شکل بدن که قابل شناختن نباشن. گاهی چنین چیزهایی لازمه. گاهی حتی یکی از اعضا رو قطع میکنیم.
وینستون طاقت نداشت حتی به صورت زیر چشمی دوباره به صورت مغلوار مارتین نگاه کند. او قادر به نگاه کردن به هیچ زخمی نبود. جولیا کمی رنگش پریده بود طوری که کک و مکهایش نمایان تر شده بود، اما در برخورد با اوبراین جسورانه عمل کرد. او زیر لبی چیزهایی گفت که گویا به معنی اعلام موافقت بود.
خب دیگه تموم شد.
روی میز جعبه سیگاری نقره‌ای بود. اوبراین با حالت کم و بیش حواس پرتی آن را به طرف دیگران سر داد و خودش هم یکی برداشت و بعد بلند شد و شروع به قدم زدن کرد. گویی در حالت ایستاده بهتر می توانست فکر کند. سیگارهای خوبی بودند، هم پر و هم خوب پیچیده شده بودند و کاغذشان هم لطافت عجیبی داشت. اوبراین دوباره به ساعتش نگاه کرد.
مارتین، دیگه بهتره به آبدارخونه برگردی. من باید بعد از یه روب صفحه سخنگو رو روشن کنم. به چهره این رفقا قبل از رفتن درست نگاه کن. تو در آینده باز هم اونا رو خواهی دید، ولی من نه.
چشمان سیاه رنگ مرد کوچک اندام روی چهره های آنان مکس کرد. درست همان گونه که آن دو به هنگام ورود از در جلویی به او نگاه کرده بودند. در رفتار او به هیچ وجه حالت دوستانه‌ای مشاهده نمی‌شد. قرار بود ظاهراً آنها را به خاطر بسپارد، اما علاقه‌ای به آنها نداشت یا این طور وانمود می‌کرد. وینستون با خود اندیشید یک چهره جراحی شده شاید از تغییر حالت خود ناتوان باشد. مارتین بدون هیچ حرفی و یا ادای احترامی بیرون رفت و آرام در را پشت سر خود بست. اوبراین در حالی که یک دستش در جیب یونیفرم سیاه و با دست دیگر سیگارش را نگه داشته بود، در اتاق بالا و پایین می رفت.
می‌دونین که در تاریکی خواهید جنگید. همیشه در تاریکی خواهید بود. دستوراتی به شما داده میشه و شما بدون این که دلیل اونو بدونین از اون پیروی خواهید کرد. بعدها کتابی براتون میفرستم که از طریق اون حقیقت جامعه‌ای رو که توش زندگی میکنیم میشناسین و با راهبردهای ما برای نابودی این اجتماع آشنا خواهید شد. وقتی کتاب رو خوندین، عضو واقعی انجمن برادری خواهید شد، اما غیر از اهداف کلی که برای اون میجنگیم و وظایف لحظه خود، چیز دیگه‌ای به شما گفته نمیشه. من به شما میگم انجمن برادری وجود داره، اما نمیتونم بگم اعضاش 100 نفر و یا 10 میلیون نفره. با توجه به اطلاعات شخصی هیچ وقت نمیتونین تعداد اعضا رو بیش از 12 نفر تخمین بزنین. شما 3 یا 4 رابط دارین که گاه به گاه با ناپدید شدن یکی از اونا یکی دیگه جاشو میگیره. ملاقات امروز به عنوان اولین رابطه شماست و محفوظ میمونه. اگه دستوراتی برای شما برسه از طریق من خواهد بود. اگه لازم بدونیم با شما تماس بگیریم از طریق مارتین خواهد بود. اگه شما رو بگیرن اعتراف میکنین. این مسئله اجتناب ناپذیره، اما به جز فعالیت خودتون چیزی نمیدونین که اعتراف کنین. نمیتونین غیر از معدودی افراد کم اهمیت کسی رو لو بدین. شاید هم نتونین منو معرفی کنین. تا اون موقع شاید مرده باشم. شاید هم تبدیل به آدم دیگه‌ای با چهره جدید شده باشم.
او همچنان به راه رفتن به روی فرش مخمل مانند مشغول بود. علی‌رغم هیکل تنومندش، در رفتارش ظرافت خاصی وجود داشت. این ظرافت حتی با بردن دست به جیب و یا بازی کردن سیگار در دست نیز نمایان بود. حالت او بیش از آن که تواناییش را نشان دهد، حس اعتماد و درک آمیخته با طنز را به انسان منتقل می کرد. اگرچه خیلی سخت کوش و وفادار بود، ولی در وجودش اثری از خشک مغزی افراد متعصب دیده نمی شد. وقتی از قتل، خودکشی، بیماری های آمیزشی، اعضای قطع شده بدن و چهره های تغییر شکل یافته حرف می زد، می شد حالتی از طنز را در چهرهش دید. وقتی می گفت این مسئله اجتناب ناپذیره، گویی منظورش این بود که ما بدون شک این کار را انجام می دهیم، ولی هنگامی که زندگی ارزش زنده بودن را داشته باشد، ما نباید این کار را بکنیم. وینستون نسبت به اوبراین حسی همچون تحسین و یا حتی پرستش داشت. در آن لحظه چهره مبهم گلدشتاین را به کلی فراموش کرده بود. آدم وقتی به شانه های قدرتمند اوبراین و چهره او نگاه می کرد که به کودن ها می مانست و در عین زشتی بسیار فرهیخته می نمود، باورش نمی شد که ممکن است او شکست بخورد. او از عهده مقابله با هر نوع ترفندی برمی آمد و هر خطری را می توانست پیش بینی کند. حتی جولیا هم گویا تحت تأثیر قرار گرفته بود. سیگارش خاموش شد و او همچنان با دقت گوش می کرد. اوبراین ادامه داد:
شما شایعاتی در مورد وجود انجمن برادری شنیده بودین. بدون تردید تصویر خاصی از اون برای خودتون ساختین. شاید فکر کرده بودین شبکه‌ای مخفی از توطئه‌گران هستن که در سردابه‌ها جلسه تشکیل میدن، روی دیوارها شعار می‌نویسن، همدیگر رو یا با کلمات رمز و یا با حرکات خاص دست‌ها می‌شناسن. نه، اینطور نیست. اعضای انجمن برادری هیچ راهی برای شناخت هم ندارن و هر یک از اعضا فقط ممکنه هویت چند نفر معدود رو بدونه. حتی خود گلدشتاین هم اگه به دست پلیس افکار بیفته نمیتونه فهرست تمام اعضا رو به اونها بده و یا حتی اطلاعاتی بده که منجر به دسترسی اونا به این فهرست بشه. چنین فهرستی اصلا وجود نداره. انجمن برادری به دلیل اینکه تشکیلاتی به شکل معمولی نداره هرگز ممکن نیست کاملا نابود بشه. تنها چیزی که باعث انسجام اون میشه عقیده است که نابود شدنی نیست. تنها چیزی هم که باعث دوام شما میشه همین عقیده است. هیچ شفقتی در کار نخواهد بود و دلسوزی و حمایتی از شما به عمل نمیاد. وقتی بالاخره دستگیر شدین هیچ کس نمیتونه به شما کمک برسونه. ما هیچ وقت به اعضا کمک نمی کنیم. در مواردی که نیاز مبرم به ساکت کردن یه نفر باشه، حد اکثر کاری که ممکنه بتونیم انجام بدیم اینه که یه تیغ ریشتراشی رو به طور ناگهانی وارد سلولش کنیم. باید عادت کنین بدون امید و آینده زندگی کنین. مدتی فعالیت میکنین، دستگیر میشین و اعتراف میکنین و بعد شما رو میکشن. تنها نتیجهی که به دست میارین همینم. احتمال خیلی کمی وجود داره که تغییر محسوس دیگهی در طول عمر ما اتفاق بیفته. همه ما مردیم. زندگی واقعی ما توی آینده خلاصه میشه. ما با گوشت و پوست خودمون در ساختن اون شرکت میکنیم، ولی هیچکس نمیدونه چقدر طول میکشه تا این آینده فرا برسه. ممکنه هزاران سال طول بکشه. در حال حاضر کاری نمیشه کرد جز اینکه آگاهی و شعور رو ذره ذره افزایش بدیم. ما نمیتونیم به صورت جمعی عمل کنیم. فقط میتونیم دانسته هامونو از فردی به فرد دیگه و از نسلی به نسل دیگه انتقال بدیم. در برابر پلیس افکار جز این راهی نیست.
او مکث کرد و برای سومین بار به ساعت مچیش نگاه کرد. سپس رو به جولیا کرد و گفت:
رفیق، حالا وقت اون رسیده که شما اینجا رو ترک کنین. صبر کنین، هنوز تنگ تا نیمه پره.
او گیلاس ها را پر کرد و گیلاس خود را بلند کرد. با همان حالت طنزگونه قبل گفت:
این بار به سلامتی چه کسی بنوشیم؟ برای سردرگمی پلیس افکار؟ برای مرگ برادر بزرگ؟ برای انسانیت؟ برای آینده؟
وینستون گفت:
برای گذشته.
اوبراین به طور جدی موافق او بود و گفت:
گذشته اهمیت خیلی زیادی داره.
آنها گیلاس هایشان را نوشیدند و لحظه بعد جولیا آماده ی رفتن بود. اوبراین از بالای یک کابینت جعبه کوچکی را برداشت و یک قرص سفید به جولیا داد و از او خواست آن را بر روی زبانش بگذارد. گفت آدم نباید هنگام بیرون رفتن بوی شراب بدهد. مأمورین بالابرها خیلی هوشیار هستند. به محض اینکه در پشت سر جولیا بسته شد، گویی اوبراین وجود او را فراموش کرد. یکی دو قدمی بالا و پایین رفت، سپس ایستاد.
جزئیاتی هست که باید روشن بشه. فکر میکنم شما در جایی مخفیگاه دارین.
وینستون راجع به اتاق بالای مغازه ی آقای چارینگتون توضیحاتی داد.
در حال حاضر مناسبه. بعدها جای دیگه‌ای براتون در نظر میگیریم. محل اختفا باید به طور مرتب عوض بشه. همین روزا براتون نسخه ای از همون کتاب رو خواهم فرستاد.
وینستون متوجه شد که حتی اوبراین هم این کلمات را به طرز خاصی ادا میکند.
کتاب گلدشتاین رو میگم، به زودی میفرستم. ممکنه چند روزی طول بکشه تا بتونم نسخه پیدا کنم. تعداد زیادی از اون موجود نیست. میدونی که همون سرعتی که ما میتونیم تولید کنیم، پلیس هم اونا رو پیدا میکنه و از بین میبره. ولی تفاوت چندانی نمیکنه. این کتاب فنا ناپذیره. اگه آخرین نسخه هم از بین بره، ما میتونیم کلمه به کلمهش رو دوباره بنویسیم. شما موقع رفتن سر کار با خودتون کیف دستی حمل میکنین؟
بله، همیشه.
خب چه شکلیه؟
سیاه و خیلی کهنه، با دوتا بند.
سیاه دارای دو بند، خیلی کهنه. خوبه. همین چند روز آینده، نمیتونم تاریخش رو دقیق بهت بگم، یکی از پیام‌هایی که موقع کار صبحگاهی دریافت میکنین حاوی کلمه یه که اشتباه چاپ شده و شما باید تقاضا کنین براتون تکرار بشه. روز بعد موقع رفتن سر کار کیف دستی رو با خودتون نمیبرین. در بین روز توی خیابون مردی به سرشونه شما میزنه و میگه فکر میکنم کیف دستی شما بود که افتاد. کیفی که اون به شما میده حاوی یه نسخه از کتاب گلدشتاین خواهد بود. شما باید در ظرف 14 روز اونو برگردونین.
لحظه ای هر دو ساکت شدند. سپس اوبراین گفت
قبل از این که زمان رفتن شما برسه 2 دقیقه وقت داریم. ما باز هم ملاقات خواهیم کرد اگه دوباره دیداری پیش بیاد.
وینستون به اون نگاه کرد و با تردید گفت در جایی که در اون اثری از تاریکی نیست؟ اوبراین بدون اظهار تعجب به علامت تایید سرش را تکان داد و انگار که کنایه وینستون را دریافته بود گفت
در جایی که در اون اثری از تاریکی نیست. و حالا چیزی باقی مونده که بخواین به من بگین؟ هر پیامی یا سوالی؟
وینستون فکر کرد. به نظر نمی آمد سوال دیگری باقی مونده باشد. هیچ تمایلی هم برای کلیگویی و حرفهای پرتمطراق نداشت. به جای همه آن چیزهایی که به اوبراین و انجمن برادری مربوط می شد، تصویری مقشوش ذهنش را اشغال کرد. مادرش را در همان اتاق تاریک محل زندگیشان دید. اتاق کوچک بالای مغازه آقای چرینگتون، بلور کاغذ نگهدار و تابلوی قلمزنی فولادی را دید که هنوز در قاب چوبیش قرار داشت. تا حدی به طور تصادفی گفت
شما اون شعر قدیمی رو شنیدین که اینجوری شروع میشه ناقوس های سنت کلمنس چی میگن؟
اوبراین دوباره سر تکان داد. سپس با حالت ادب آمیخته با احترام شعر را کامل کرد.
ناقوس های سنت کلمنس چی میگن؟ پرتقال ها و لیموها در اومدن. ناقوس های سنت مارتین چی میگن؟ سفارتینگ به من بدهکاری. ناقوس های اولد بیلی چی میگن؟ پول منو کی به هم پس میدی. ناقوس های شوردیچ چی میگن؟ وقتی که پول دار بشم.
شما خط آخر رو میدونستین؟
بله، من خط آخر رو میدونستم و حالا فکر میکنم دیگه وقت رفتن شماست. اما سب کنین بهتره به شما هم یکی از این قرصا بدم.
وقتی که وینستون برخاست، اوبراین با او دست داد. دست قدرتمندش استخوان‌های وینستون را به درد آورد. در آستانه در وینستون به پشت سرش نگاه کرد، اما گویا اوبراین در حال خارج کردن او از فکر خود بود. نزدیک کلید صفحه سخنگو منتظر ایستاده بود. وینستون آن طرفتر از او میز تحریر و لامپ سبز رنگ آن، دستگاه گفتنگار و سبدهای پر از کاغذ را دید. ماجرا تمام شد. با خود فکر کرد در عرض 30 ثانیه اوبراین به کار مهم حزبیش که برای مدت کوتاهی قطع شده بود باز خواهد گشت.